السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نیز نغمه وا ماند گر ز لب جدا ماند وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. خب خدا رو شاکریم الحمدلله. دعای جوشن کبیر خوندید برای مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عزاداری کردید، ذکر مصائب اهل بیت، ذکر مصائب ابا عبدالله حسین شد. خداوند همه را به شایستگی قبول بفرماید. اما برادران خواهران، در این شبی که نمونه ندارد، هیچ شبی مثل شب قدر نیست و در شب عزای مولامون اماممون دور هم جمع شدیم در این مکان مقدس، بیایید تکلیف خودمون رو با خودمون و با خدای خودمون مشخص کنیم. نمیگیم پاکیم، مگه آمده ایم پاک بشیم؟ بزرگترها یادشونه سابقا ظرفهای مسی بود، اول که خریداری میشد چنان صیقل داده بودن که گاهی آدم چهره خودشم داخلش میدید، شفاف نورانی. گهگاه که استفاده میکردن یه مدتی میگذشت زنگار میزد، اما این ظرف رو دور نمی انداختن، می بردن می دادن به مسگر، این رو آتش می گرفت می گداخت، صیقل می داد، دوباره تقریبا برمی گشت به روز اول. طبق روایت هر گناهی که مرتکب می شویم بر قلب ما یک نقطه سیاهی ظاهر می شود، ظهرت علی قلبه نقطه سودا. گناه دوم، گناه سوم، این نقطه ها اضافه میشه، زیاد میشه. اگر به حدی نرسیده باشیم که ختم الله علی قلبه، به اون حد نرسیده باشیم، قابل صیقل دادنه، قابل برگشت دادن است. خدای رحمان و رحیم، خدایی که سبقت رحمته غضبه، به ملائکه خودش دستور داد بنده من اگر گناه کرد زود گزارش نکنید. ای کسانی که در یک مراکزی هستید که گاهی باید گزارش بنویسید، گزارش های خلاف رو زود ثبت نکنید، زود ارسال نکنید، دست نگه دارید. خدا به ملائکش گفته گزارش نکنید تا 7 ساعت اگه بنده من توبه کرد. شطور دیدی ندیدی؟ بخشیدمش. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرد مثل این است که اصلا گناه نکرده است. این از این طرف. تازه اگر بعدم گزارش کردید، خودم وعده دادم که اگر اومد در پیشگاه من از من خواست میبخشم. صد بار اگر توبه شکستی باز میگم خدایا پارسال اومدیم، سالهای قبل اومدیم، شب 19 اومدیم، امشب اومدیم، خودت وعده دادی. صد بار اگر توبه شکستی باز اما اون طرفش فرمود اگه کار خوب انجام دادید آی ملائکه من ضرب در ده کنید بفرستید هر کار خیری، بعضی هاشم که بیشتر از ده برابره. در روایت داریم از صدقتو به عشر، صدقه بدید ده برابر پاداش داره، اما القرضو به ثمانیت عشر، قرض بدید 18 برابر پاداش داره. گاهی وقتا ما راهنمایی میکنیم با استفاده از همین حدیث، میگیم اگه کسی خواستید کمک کنید، حالا ممکنه که نتونه برگردونه، بهش قرض بدید، چون قرض مولده، طرف به فکر میفته برگردونه. قرض تازه تا حدودی خلاصه طرف رو سرشکسته نمیکنه، گدا بار نمیاره. قرض بدید 18 برابر پاداش ببرید، بعدم اگر نتونست بده ببخشید. این خدای ماست. حالا نسبت به گذشته میدونید که شب قدر شب محاسبه است، شب اندازه‌گیریه. خودمون میگم یه حساب کتابی داشته باشیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه به حسابتون برسن، خودتون به حساب خودتون برسید. این برادر کوچک شما 29 تا وصیت نامه داره. امشب یا فردا شب، امشب ظاهرا نمیرسم، فردا شب 30مش مینویسم. هر سال شبهای قدر، یکی از شبهای قدر وقت میگذارم وصیت نامه مینویسم. ما ها خیال میکنیم وصیت نامه که مینویسیم تابوت هم دم در حتما میبرن بهشت زهرا. نه، این چنین نیست. خیال میکنیم حتما باید سنمون به 70-80 برسه یا مثلا بیماری لاعلاج بگیریم که وصیت نامه بنویسیم. از جوان این کارا پسندیده تره. در روایت داریم لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت رأسه، یه عبارت هم از تحت وسادته، سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر اینکه وصیت نامش زیر سرش باشه یا زیر بالشش باشه. وصیت که آدم منویسه یه خورده گذشته ها رو مرور میکنه، حواسش جمع میکنه، یه محاسبه ایست و همین محاسبه سبب مراقبت می شود. مراقبه که اینا از مراحل سلوکه دیگه، اول حساب خودمون برسیم بعد مراقبت کنیم. حالا من راهنمایی می کنم. خیلی هستن از دنیا رفتن، آدمای خوبی هم بودن، اهل مسجد، اهل هیئت، اهل نماز، اهل زیارت، انقلابی از دنیا رفته، وضعیت مالیش هم مشخص نیست. یکی از دوستان خودمون بود، خدا رحمتش کنه، بسیار آدم خوبی، وقتی که از دنیا رفت یه وجه یه پولی در اختیاری بود که اصلا ورثه نفهمیدن که این پول از خودشه، از دیگران، امانت هست، چون مسئولیتی هم داشت. بابا کاری نداره که، بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب فلانی فرزند فلانی دارای شماره ملی فلان، موارد زیر رو وصیت میکنم، حالا توصیه هایی هم خواستید داشتید اشکالی نداره، خیال میکنیم حالا وصیت‌نامه حتما باید بریم پهلوی عالمی بنویسیم، خودمونم میتونیم. یک، نماز قضا ندارم. چقدر خوبه، چقدر قشنگه. روزه قضا حالا ندارم، یا مثلا سه روز مسافر بودم نتونستم بگیرم، برام به جا بیارید. امور مالی مشخص باشه، آقا این مبالغی دارم، زکاتشو دادم ندادم، خمسشو دادم ندادم، امانتی دست من هست. خب من طلب ممکنه یک کتابی امانت از دیگران نزد من باشه، خب باید برگردونده بشه، باید بدونن ورسه. این یکی از راه هاست. که حالا انشاءالله فردا شب اگه خدا توفیقی داد، ببخشید پس فردا شب، شب 23 وصیت مولا امیرالمومنین رو براتون یکیشو میخونیم و اون توصیه ها رو یه خورده یاد بگیریم و بهش عمل کنیم انشاءالله. این یک. دو، گناه مرتکب شدیم، امشب شبش تسویه کنیم. چکار کنیم؟ گناهانمون دو دسته است، بعضیاش حق اللهه، بعضیاش حق الناس. تمامش میشه امشب حساب رسی کرد. یکی میگم حساب خودمون رو ما خودمون مشخص کنیم، با خدا مشخص کنیم. الان من میگم چیکار کنیم. اگر حق الله هست، اولا از خدا بخوایم خدایا ما رو ببخش. واسه این که اومدید اینجا معلومه که خدا میخواد ببخشه. راهمون دادن، رامون انداختن. خیلی ها اصلا این توفیق رو پیدا نمی کنن، یا یه مانعی پیش میاد که نیان. همین که اومدیم معلومه که عنایتی هست، بناس ما رو ببخشن. این کوتاهی از خودمونه. باران اگر میباره، شما یه ظرفی رو ببرید وارونه بذارید تو حیاط، 2 بعد 3 بعد بردارید این ظرف رو بردارید، یه قطره بارون هم داخلش نیست. اما اگر رو به باران گذاشتید، میبینید که به قدر استعدادش و به قدر بارش باران این ظرف پر شده است. دلها اگر رو به خدا شد در این شبها، اون باران رحمت الهی که پیامبر خدا در خطبه شعبانی وعده دادن قطعا خواهد بارید. اما یک زمینه هم باید آماده بشود که این بارش رحمت الهی ضایع نشه، خراب نشود. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. امشب باید همین تو همین لحظات هممون با خدا تو دلمون به زبونمون این ظرفه رو رو به آسمان بگیریم، یک، زنگارها رو برطرف کنیم، دو، تا اون بارش رحمت الهی ضایع نشه، خراب نشود. نسبت به حق الله، خدایا ما رو ببخش، اگه نمازی نخوندم، اگه روزه ای رو ترک کردم، اگه دروغی گفتم، اگر نگاه به ناموس مردم داشتم، خدایا منو ببخش. یک. دو، خدایا دیگه تکرار نمی کنم و خدایا توفیقم بده دیگه این کارا رو نکنم. اینم توفیق میخواد، از خدا همه امشب بخواهیم اون توفیقه رو بخواهیم. سه، این که خدا بعده داده میبخشه. سه، اگه وظیفه‌ای به دنبال داره، 4 نماز قضا داریم، 5 روزه قضا داریم، تصمیم بگیریم امشب که اینا رو به جا بیاریم، چون اینا رو باید به جا برد. این نسبت به حق الله، تمام. اما نسبت به حق الناس، خب حق الناس هم گناهه، فرق نمی کنه که 1 ریال از کسی قصب کرده باشیم یا برداشته باشیم، یا بدهی رو نپرداخته باشیم، یا کم فروشی کرده باشیم، یا گران فروشی کرده باشیم، یا نه از بیت المال. خب بیت المال هم حق الناس دیگه، تازه امرش مشکل تره. اون پیرزنی هم که در روستاهای یزد یا خراسان جنوبی تا سینه به تنور میره نون میپزه که زندگیش رو اداره کنه، اونم حق داره، اونم باید جوابش رو داد. و حق الناس، حق الله فقط مال دوره تکلیفه، یعنی از زمانی که مکلف میشیم تا زمانی که خلاصه هنوز این تکلیف باقیه، طرف مثلا آلزایمر شدید نگرفته، این زمان تکلیف. حق الله مال این مواقع. اما حق الناس نه، در کودکی هم اگر چیزی قصد کرده باشیم از کسی، وقتی که مکلف شدیم باید تکلیف رو مشخص کنیم. خود بنده، من فلاح زاده هستم، کشاورز زاده هستم، یه وقتی یه جایی میرفتیم با چند تا کودک بچه ها، درخت زردالوی باقی یکی از باغدارای همون مزرعه پدر زردالو داشت، یک کودک 50-60 ساله بیل زد به این درخت، زردالوها ریخت، ما هم جمع کردیم خوردیم، بچه بودیم، اون موقع تکلیف نداشتیم. بعدها که من حتی حوزه علمی اومدم، یه دفعه یادم اومد یه وقتی رفته بودیم محل، این آقا اومده بود تو باغ پدر ما، من یه دفعه یادم اومد ازش حلالیت طلبیدم، یه تبسمی بر لب آورد، آقا چه قابل داره، نوش جونتون، این حرفا چیه؟ اما اگه همینو نخواسته بودم و نگفته بودم، فردای قیامت باز جواب میدادم. حق الناس. خب ممکنه بگید امشب که نمیتونیم. چرا میتونیم؟ چیکار کنیم؟ خدایا تنی تصمیم بگیریم که حقوق مردم رو ادا کنیم. حق الناس هم دو نوعه. اگر حقوق غیر مالیه، یعنی مثلا حرفی زدیم بنده خدا آزرده شده است، شبی دیر وقت آمدیم بوق زدیم، همسایه مثلا اعصابش خرد شده است، گاهی وقتا حتی کارهای مذهبی ما هم آزاردهنده است. اینجا الحمدلله محیط من همه نزدیکم آمدم صدایی به گوش نمیرسید. یه وقتی من محرم زنا تهران بودم، دفتر حضرت آقا، سوال شریع جواب میدادیم، مسئله میگفتیم، یه شبی یه پیرمردی تلفن کرد دفتر آقا، منم گوشی برداشتم، خیال کردم سوال شریع داره، گفت آقا ما، من و خانمم پیرمرد و پیرزنی هستیم، تازگی اومدیم تو این محل، این همسایه ما روزه داره و این بلنگوش داره ما رو آزار میدهد و ما اعصاب نداریم، خلاصه مریضیم. گفتم من نمیدونم که شما کی هستی، نمیدونم همسایه شما کیه، اما یه دفعه به ذهنم زد، گفتم نگاه که حالا که میگید، اگر گوشی تلفن سیار داری یا شماره اون آقا رو داری به من بده، بعد زنگ میزنم بهش، اگه تلفن سیار داری ببر بده صابخونه، من باش صحبت کنم. اتفاقا بعد از لحظاتی دم دوباره تماس گرفت و گوشی رو داد بهش، گفتم آقا جون خدا قبول کنه ازتون عزاداری ها و اینها، ولی این همسایتون ظاهرا از صدای بلندگوتون در عذابه. گواجا نگاه کنید، من الان در منزلم، گوشی میگیرم طرف منزل، ببینید صدای بلندگو میاد. گفتم برادر عزیزم قبول دارم، اما برو ببین اون باند قوی رو کجا گذاشتی، سینه یک دیوار 20 سانتی با همسایه، شاید از اونجا داره صداش آزارش میده. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. در شب آینده انشاءالله خواهم خواند که حضرت جز مهمترین سخنانشون که جز وصیتشون هست، میفرمان الله الله فی جیرانکم، نسبت به حق الناس، اونایی که مالی نیست، دقت کردید؟ یعنی پولی نه، همین نمونه رو هم طرف واجب نیست بره پولی بهش بدهد. گفتن شما اگه میشه رضایت رو جلب کن، اگه نمیشه کار خیری انجام بده، ثوابش اهدا کن، اصلا دعاش کن، دعاش کن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی، استاد بزرگ ما رضوان الله تعالی علیه، این مرد اخلاقی و انقلابی که تا آخر عمر پای دفاع از انقلاب و ولایت فقیه و تبعیت از رهبری ماند. و من خواهش میکنم اگر وقت کردید اون پیامی که حضرت آقا در رحلت این بزرگ مرد دادن، که من مقایسه کردم با سایر علما، از همه قوی تره. ایشون شبی 11 ذوالحجه تو منا برای ما، برای حاجی ها منبر رفتن، یک راهنمایی کردن که من سعی میکنم خودم عمل کنم. فرمودند که یه سری افرادی گردن ما حق دارن که خودمون اطلاع نداریم. بعد فرمودن یه بار که میرید مسجد الحرام نیت کنید، بگید خدایا من میرم مسجد الحرام، طوافی به جا میارم، نمازی میخونم، ثوابش هدیه به کسانی که گردن من حق دارن و من اطلاع ندارم. بنده اگر مکه برم این کارو میکنم، مسجد النبی برم به زیارت، همین با همین نیت میرم. ببینید یک راهنمایی، یک عالم ربانی میشه درس زندگی. خدا طرف رو راضی میکنه، گاهی وقتا هم طرف از دنیا رفته، دستش کوتاهه، نیاز داره، اینا بهش میرسه، راضی میشود حتی از دنیا رفته باشد. تو همین جلسه شما برای اونم دعا کنید. و من یک نفر رو اسم میبرم که شاید خیلی همون توجه نداریم. ما چرا اینجاییم؟ بله؟ چرا این همه سینه میزنیم؟ داریم نشون میدید؟ چرا همه تون لباس مشکی پوشید غالبا دیگه؟ دارید نشون میدید که ما پیرو امیر مومنانیم، پیرو علی و اولاد علی هستیم، پیرو پیامبریم، اینو دارید نشون میدید دیگه. آیا هیچ فکر کرده ایم که اون اولین نفری که پیرو مکتب اهل بیت شد و ما در این مسیر قرار گرفتیم، حالا جد هشتممونه دهممونه نمیدونیم، آیا یه بار یه دو رکعت نماز براش خوندید؟ حق داره گردن ما، گرچه فردا قیامت از ما شکایت نمی کنه، اما حق داره. چقدر خوبه قدردانی کنیم. این راه حل حقوق و ناسی که مالی نیست، کار خیری انجام بدید، ثوابش اهدا کنید، براش دعا کنید، برای طلب مغفرت کنید، همین امشب این کارو بکنید. یه سلام که با هم میدیم به ابا عبدالله الحسین، همون رو بگیم خدایا ثوابش هدیه به تمام کسانی که گردن من حق داره. اینا راهنمایی های ائمه است. امام صادق فرمودن اگر رفتید 7 دور طواف کعبه و 2 رکعت نمازش خوندید، به نیابت افراد زیادی، تمام همسایگان، تمام همکاران، تمام بستگان، تمام شهدا، خداوند به همه اونها، این روایت ها، به همه اونها ثواب طواف کامل میدهد و به تک تک اونها که میبینیدشون میتونید بگید من برای طواف به جا آوردم. این دست خداست، دست ما که نیست دیگه. چقدر راحت. ببینید اصلا حالا تعبیر تعبیر سبکیه، اما حالا به کار میبرن. خدا اولا ظاهرا دنبال بهانه است که ما رو ببره بهشت. اما امور مالی، امور مالی را همین امشب تصمیم بگیریم که اگر حق الناس مالی به گردنمون هست، یا رضایت طرف رو جلب کنیم یا ادا کنیم بپردازیم. اون موقعی هم که میپردازیم بعضی هم میگن آقا اوضاع به هم میخوره، اصلا دعوا میشه، بدبینی ایجاد میشود، لازم نیست حتما بهش بگی. امروز افراد حساب بانکی دارن، به دست بیارید، با یه پیامکی یه جوری هم بهش برسونید آقا اینو از من طلبکار بودید، بگیرید و از من بگذارید. این قضیه که میخوام بگم، من تو تلویزیونم گفتم، سال 1364 هجری شمسی آقای از مراسم احیای شب 21 یا 23 برگشت خانه، در خانه رو باز کردید، پشت در یه پاکت، پاکت نامه، پاکت رو برداشتید، حجیمه، رفت تو خانه باز کرد، دید پر پوله و یک نامه. طرف نوشته من 10 سال پیش 15 تا از گوسفندای شما رو دزدیدم و خرج کرد، الان حساب کردم در این شب توبه، شب انابه، شب بازگشت با خدا، شب قبل توبه کرده، اینم پولش. خواهش میکنم از من بپذیرید و از من بگذارید. خب طرف بعد از 10 سال میبینه عجب یه بنده خدایی پولش داده، درخواستم کرده. و به ما گفتن که آقا اگه کسی عذرخواهی کرد بپذیرید. من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. یه لغزشی داشته، عذرخواهی میکنه. دستور دین این است که اگه از او گذشتی، خدا روز قیامت ازت میگذره. ممکنه بگید آقا اصلا صاحبش رو نمیشناسیم. میدونم یه چیزایی بدهکار هستم، میدونم از مغازه چیزی برداشتم، از مزرعه چیزی برداشتم، چیدم خوردم. اصلا نه، قلم دوستم رو سر کلاس ازش گرفتم، دیگه بهش ندادم، اصلا یادم رفته و الان نمیدونم کجا رفته، کی بود، یا طرف از دنیا رفته. اگه از دنیا رفته باشه ورثش رو میشناسید، باید به ورثه بدید. اگر نه هیچی نمیشناسید، باز ببینید در اسلام بن‌بست وجود نداره. میگه هیچ اشکال نداره، میخوام ببخشمه. شما حساب کن به مبلغ روز، ببر بده به فقیر به عنوان مظالم عباد. یه مسئله شرعی هم اینجا بگم، اخیراً از محضر حضرت آقا سوال شده است و حضرت آقا مکتوب جواب دادن که مظالم عباد رو خودمون میتونیم به فقرا بپردازیم یا حتما باید اجازه بگیریم. حضرت آقا فرمودن نه، خودتون به فقرایی که میشناسید بپردازید، افراد فقیر میشناسید بدید به اونا. و همینجا من یه راهنمایی دیگه خدمتتون داشته باشم. یه گاهی میخواد صدقه بدید، به فقیری کمک کنید، گفتیم حالا یا در قالب قرض یا نه نیت کنید مظالم عباد، به عنوان مظالم عباد بپردازید که چیزی اگر از عهدمون هست برسه. این تکلیفمون نسبت به گذشته اجمالا. همین امشب تصمیم بگیریم، همین تصمیمش هم مؤثره. میگن زکات فطره رو اگر میتونی بپرداز به فقیر، اگر نمیتونی از مال جدا کن، اگر اونم نمیشه لاقل نیت کن. و امشب لاقل شب نیت هست که از فردا بریم دنبال این امور. ما رمضان تمام شد، چهار تا روزه قضا داریم، نگذاریم برای سالهای بعد. یکی از اموری که در اسلام خیلی مذمت شده تسویف است، سوف سوف کردن، امروز و فردا کردن، چه در کارهای عبادی خودمون، چه در کارهای شخصی خودمون، چه در کار مردم. آقا تعمیرکاری چیزی آوردن دادن تحویل، میگه فردا تموم بشه، نگذار برای پس فردا. اینو بهش میگن تسویف. کارهایی که داریم ما زودی انجام بدیم. به هیچ کس هم سند ندادن آقا چند سال عمر میکنی. نمونه هایی داریم بالای منبر از دوستان خود ما که میشناختیم، بالای منبر از دنیا رفته است. بنده اصلا نمیدونم از این منبر پایین میام خودم با پای خودم یا نه. لذا چقدر خوبه آدم همیشه آماده باشد. روایتی داریم که از ائمه اطهار نقل شده، از جمله از وجود مبارک امام باقر، خیلی درس مهمی است. فرمودن اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا و عمل لآخرته کانک تموت و غدا. موقعی که برای دنیاتون کار میکنید جوری کار بکنید که انه تا ابد زنده اید، یعنی با امید. حضرت آقا دیدید چقدر تاکید دارن بر امید آفرینی و امید دادن. اصلا همین انتظار فرج اصل مهم امید در زندگی فردی و جهانی است. یعنی امید به آینده روشن که یک شخصی میآید جان رو پر از عدل و داد میکنه. در زندگی فردی مونه فرمودن کارا رو درست انجام بدید. نگید حالا من مثلا ساختمون محکم بسازم، من که معلوم نیست 10 سال 20 سال 40 سال بیشتر زده. نه، محکم بساز. نگو که درخت نخل بکارم یا مثلا زیتون بکارم که چند سال دیگه میوه میدهد. نه، اعمل دنیا کانک تعیش ابدا، اما در مقابل و عمل آخرته کانک تموت و غدا. برای آخرتتون هم کار میکنید مثل این که فردا میمیرید، یعنی آمادگی. این دوتا اصل بذارید کنار هم، امید و آمادگی، این میشه درس زندگی. آدم اگر این را داشته باشه که دیگه افسردگی نمیگیره. افسردگی مال اون نیست که امید به آینده نداره، افسردگی برای اون نیست که آمادگی نداره. اون امامی که امشب شب شهادت اوست فرمود مرد در نزد فرزند ابی طالب دوست داشتنی تر است از سینه مادر برای طفل شیرخوار. چرا؟ چون آماده است. وقتی هم که ضربت خورد فرمود فز تو و رب الکعبه، گرچه غالبا معنا میکنن حضرت فرمود رستگار شدم، یه معناش هم همینه، اما یه معناش این است کامیاب شدم، یعنی به آرزوم رسیدم. و درستر اینه، حضرت فرمود فوز تو بر رب الکعبه، به آرزوی خودم رسیدم. خب اما وظیفه فعلیمون، امشب شب قدر است. از امام صادق کسی پرسید خب سوره رو من خوندم، همه تونم حفظید که لیلت القدره، بخونید خیر من الف شهر. این که میگم بخونید، حالا هدف دارم ها، انا بخونید، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. سه تا آیه رو شما خوندید. خدای خالق هستی، خدای فرستنده پیامبر، خدای نازل کننده قرآن، خدا که همه امور دست اونه، میگه شب قدر از هزار ماه افضل است. هر ماهی چند روزه؟ 30 روز، درسته؟ حالا ماهای قمری 29 روز هم داره، ماهای شمسی 31 روز هم داره، 30 روز. الف شهر یعنی هزار ماه، هزار ماه یعنی چند روز؟ چند روز و چند شب؟ بله؟ 30,000 شبانه روز، تقریبا میشه یه عمر 80 ساله. بعد حساب کنید، ریاضیتون خوبه دیگه، آفرین، 83 سال خورده ای. اما من میخوام یه محاسبه ای بکنم طبق اون چی که امام صادق فرمودن. قیل لابی عبدالله علیه السلام کیف تکونو لیلت القدر خیرا من الف شهر. یک کسی پرسید ابن رسول الله چجوریست که شب قدر، این که گفته شده شب قدر افضل از هزار ماه هست، یعنی 30,000 شبانه روز، یعنی چه؟ حالا ببینید جواب دادن. قال علیه السلام، امام صادق فرمونه العمل الصالح فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلت القدر. کار خیری که در شب قدر انجام بدید، این از کاری که همون کار رو در غیر شب قدر انجام بدید 30,000 برابر فضیلت داره. حالا یه محاسبه ای بکنید، یک آیه قرآن رو امام رضا علیه السلام فرمودن من قرأ فی شهر رمضان، این که گفتم آیه رو بخونید کارش داشتم، فرمودن من از امام رضا علیه السلام است من قرأ فی شهر رمضان آیه من کتاب الله کان کمن ختم القرآن فی غیره من الشهور. این سه تا آیه رو شما اگر در ماه شعبان، شوال، ماه رجب خونده باشید ثواب یک آیه داره. این سه تا آیه ای که الان خوندید طبق فرمایش امام رضا، از ما که نیست، اونایی که با وحی آشنا هستن، اونایی که مفسر وحی هستن، اونایی که عقل کلن، فرمود شما الان مثل آن که چند ختم قرآن خوندید؟ 3 بار، یعنی ثواب 3 ختم قرآن رو داره، درسته؟ خب اما در شب قدر چقدر؟ در شب قدر اگر یه آیه قرآن خوندید 30,000 ختم قرآن ثواب داره، چون کارهای امشب چیه؟ 30,000 برابره، درسته یا نه؟ حالا عزیزمون اعلام کردن اگه میخواهید، اگه میتونید کمک کنید، درسته یا نه؟ اگه امشب 10,000 تومن در راه خدا بدید یا 10,000 تومن بذارید کنار، یا لااقل اگر میگید حالا پول تو جیبمون نیست، نیت کنید 10,000 تومن امشب معادل، ای گفته چقدره؟ آفرین، باریک الله، معادل 300 میلیون تومنه که در غیر امشب بدید. این من نمیگم ها، خدا گفته، ولی خدا حجت خدا هم معنا کرده برای ما. اینا واقعیته، از کیسه من و شما که نیست، خدا داره میده. هرچی میتونید، 1 ریالش، 1 تومنش، 1,000 تومنش، 10,000 تومنش، اینه. این بی جهت نیست که گفتن شب قدر رو بیدار باشید کلن، به خاطر اینکه لحظه لحظهش طلاییه، یعنی یک انبار جواهر رو گشودن گفتن برید داخل هرچی میتونید بردارید. اگه کسی اونجا بگیره بخوابه، میگن عجب آدم بیعقلیه، بابا وردار، جمع کن. و اینا که در مقابل جواهر که اصلا اینا قابل مقایسه نیست که. 300 میلیون تومن، 10,000 تومن بدید، عجب. اگه امشب 1 کیلو برنج به فقیر بدید، و همه شب 23 هم هست، حالا میگه امشب که نشد، 1 کیلو برنج بدید، ای گفتید معادل چند کیلو برنجه؟ بله 30,000 کیلو، یعنی چند تن؟ بله 30 تن، یعنی 3 کامیون 10 تن پر برنج رو دادید به فقرا، یعنی ثواب اونو داره. حالا میخواد وقتی دیگه بیدید، میخواد امشب بیا شب 23 بیا. این دیگه داریم مثال میزنیم، تفسیر میکنیم. اگه 1 کیلو گوشت در شب قدر به فقرا بدهید، در راه خدا عطا کنید، معادل چند کیلوه؟ بله زود بگید دیگه، 30,000 کیلو. اگه هر به اصطلاح گوسفندی حدود 60 کیلو باشه، میشه یک گله 500 رأس گوسفند. ای عجب. پس اینم وظیفه امشب، تا میتونید با دعا، با توبه، با انابه گذشته رو صاف کنیم و همچنین این کارا رو انجام بدیم. اینم وظیفه فعلی مال همین یه شب. اما نسبت به آینده، نسبت به آینده هم تصمیم بگیریم و از خدا هم بخواهیم. دیگه من تفصیل نمیدم، وقت من دیگه تمام است. بگیم خدایا کمکمون کن در این اقیانوس کبیر اینترنت، در این فضای مجازی و در این فضای آلوده به گناه. گرچه من بارها گفتم اونایی که قبل از انقلاب رو ندیدن، حالا یه 4 تا کم حجاب و نمیدونم بد حجاب میبینن، دادشون در میاد که آقا انقلاب کجا رفت. درسته، واقعا خانوادگان معظم شهدا و خود ارواح طیبه شهدا از این چیزا ناراحتن، نباید باشد. اما قبل از انقلاب رو، تازه اون مال زمانی بود که این نه این تلفن همراه ها بود و نه این فضای بود، بشر دسترسی نداشت به فضای مجازی و این ارتباطات. خیلی اوضاع بدتر این بود. برادر من، خواهر من، اگر انقلاب نمی شد، حکومت همان حکومت طاغوت بود، ما عبد ذلیل آمریکا بودیم. خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله اشتهاردی، اینو من خودم شنیدم، درس اخلاق میفرمودن و از برکات انقلاب میگفتن خب این استقلال شما، این آزادی شما، این نعمت خیلی بزرگیه. ایشون میفرمودن، ببخشید حالا امشبم شب این الفاظم نیست، گفتن یه آقای اومده بود با خوشحالی افتخار میکرد و میگفت امروز اعلی حضرت با همون دو لب مبارکشون به من گفتن قرم ساخت. بفرمایید ببینید چقدر شما چیز به دست آوردید. شهدا، همین امت، همین ملت، امام امت، رهبر انقلاب، همه اینا کم ارزش نیست. من تو حوزه گفتم برادران قدر بدونید، گرانی نباید باشد، اختلاس نباید باشد، جرم جنایت نباید باشد، بیهجابی نباید باشد، اما اون چه که به دست آوردید اصلا قابل محاسبه نیست. گفتم 200 سال حوزه های علمیه رو برگردید به عقب، 200 سال تاریخ حوزه های علمیه رو مطالعه کنید. وظایفشون انجام دادن، در خفقان بود، نمیتونستن کاری بکنن، اما امام آمد، ملت همراهی کرد، انقلاب شد، این زمینه ایجاد شد. اون موقع نمیتونستن، حد اکثر میتونستن تحت ظلمت حکومت طاغوت دین رو نگه دارن، لااقل به حوزه ها منتقل کنن. این 200 سال برگرد عقب، آمار کسانی که مستبصر شدن و پیرو مکتب اهل بیت شدن که موجب شادی روح امیر مؤمنان فاطمه زهرا، ائمه اطهار و شادی دل امام زمان هست که پیروانشون زیاد بشون، آمار بگیرید ببینید چقدر بود. و آمار این 40 ساله بعد از انقلاب رو ببینید. و یکیشو من مثال میزنم، یک عالم پیرو مکتب سقیفه، نه پیرو مکتب قدیر، از قاره سیاه آفریقا پا میشه میاد ایران، 30 ثانیه یا کمتر از 30 ثانیه با امام شما ملاقات داشته، مستبصر میشه. اینی که میگن مداد العلماء افضل من دماء شهدا، این مداده، مستبصر میشه، برمیگرده میره در کشور خودش. آماری که میدن تا الان قریب به 30 میلیون نفر پیرو مکتب اهل بیت. این کم ارزشه؟ اینو با چی میشه مقایسه کرد؟ شکر این نعمت چجوری میشه به جا آورد؟ و این نخواهد شد، ولی اگر خدای ناکرده این انقلاب لطمه بخوره، تمام اونا در محاق و تقیه باید زندگی کنن و خیلی از پشتوانشون این انقلابه. و خود ما هم معلوم نیست از این شعارهایی که میدادن دیگه، اخیراً این شعارهایی که اصلا زشتم اصلا ما توی چنین مجلسی بگیم، تو این آشوبهای اخیر دیگه میدونید وضع به چه کجا برمیانه. خب وقتی که مسجد آتش میزنن، قرآن آتش میزنن، به مدارس علوم دینی اهانت میکنن، به آدم مذهبی اهانت میکنن، معلومه برگردن چی میشه دیگه. لذا این شبا شب شکر این نعمت هم هست. خب امیدواریم خداوند توفیق بدهد. خب منم یه چند جمله ذکر مصیبت کنم، چون شب مصیبت هست دیگه. عزیزمون حدیث اسبق رو نقل کردن، اسبق ابن نباته از اصحاب خاص امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده است، ظاهرن امروز بوده یا مثلا عصر دیروز بوده، اما ظاهرن همین امروز بوده، چون که اونجوری که نقل میشه امروز بوده. میگه با عده‌ای رفتیم در خانه حضرت امیر، در اون لحظاتی که در خانه بودیم صدای گریه از داخل خانه به گوش رسید و ما هم بکینا و ما هم گریستیم. یه وقتی امام حسن مجتبی اومدن گفتن که چرا اینجا موندید و پدرم ملاقات نداره، برگردید و رفتن داخل. اسبق میگه که من موندم، نتونستم برم. تعبیرش اینه که زانوهام منو یاری نکرد، تعبیر حدیث اینه نقلی که شده. میگه یه وقتی امام حسن آمدن دوباره گفتن اسبق مگه نشنیدی چی گفتم؟ چرا؟ اما آقا جون پاهم منو یاری نمیده برم از در خانه مولایم، میخوام یک بار دیگه آقام رو ببینم. میگه امام حسن وارد شدن، باز لحظاتی دیگه برگشتند و گفتن اسبق بیاد. رفتم داخل خانه و حضرت رو در اون وضعیتی که بارها شنیده اید، اینو اسبق نقل کرده که میگه دستمال زردی که بر پیشانی حضرت بسته شده بود، زردی چهره علی بیش از زردی اون دستمال بود، یعنی رنگ از رخسار حضرت پریده بود، خون از بدن رفته بود دیگه تقریبا لحظات آخر. اما ادامه حدیث رو من میخوام براتون بگم. اسبق میگه گفتم خلاصه حضرت رو دیدم گری افتادم، حضرت منو تسلای خاطر دادن، بعد گفتم که مولای من میخوام در این لحظات آخر حدیثی از شما بشنوم، سخنی از شما بشنوم. میگه حضرت فرمودن اسبق زمانی که پیامبر وضعیتی مثل من داشتن، یعنی در همین وضعیت بیماری بودن، لحظات آخر بودن، به من گفتن یا علی، این ادامه همون حدیثی که دیگه دارم من براتون میگم، ادامه همونه، گفتن یا علی برو مسجد جار بزن مردم جمع بشون در مسجد من، یعنی مسجد النبی مدینه، برو در مسجد جار بزن مردم جمع بشون. وقتی که مردم جمع شدن، بعضی نقل ها داره که حضرت فرمودن بر منبر من یه پله پایین تر بنشین و این جمله رو برای مردم بگو. الا بعد آمدن حضرت مسجد و فریاد زدن، مردم جمع شدن و بر من نشستن، فرمودن انا رسول و رسول الله صلی الله علیه و آله، من فرستاده رسول خدا هستم که یک پیامی رو به شما برسانم از طرف پیامبر. و اون پیام این است الا من اق والده فلعنت الله علیه، این جمله اول. جمله دوم الا و من ابق عن موالی فلعنت الله علیه، الا و من ظلم اجیرا فلعنت الله علیه. ای مردم، رسول خدا فرمودن هر کس پدر و مادر خودش رو برنجاند، لعنت خدا بر او باد. کسی که از مولای خودش فاصله بگیرد لعنت خدا بر او باد. و کسی که به اجیر خودش، یعنی کسی که بهش خدمت کرده، ظلم کند، لعنت خدا بر او باد. حضرت اینا فرمودند و یک کسی، حالا میگن دومی بود، گفت یا رسول الله جئت به کلام غیر مفسرن، حرفی زدی توضیح ندادی مقصودت چیه. حضرت امیر پایین آمدن و گفتن که من میرم از رسول خدا میپرسم. خدمت حضرت رسول رسیدن، میگن من به حضرت رسول عرض کردم یا رسول الله پیام شما رو رسوندم، ولی یک کسی گفت که یبن الحسن، یا ابل حسن، شما حرفی زدی ولی توضیح ندادی مقصودت چیه. فرمودن یا علی برو به مردم بگو من و تو پدر این امت و پدر این امت هستی، من و تو مولای این امت هستیم و من و تو خدمتگزار این مردم هستیم. پس معناشو فهمیدیم دیگه. اما بابا دیگه یا رسول الله ببینیم چگونه مزد رسالت شما رو دادن. شما که فرمودید من چیزی از شما توقع ندارم، اجر رسالت من چیه؟ محبت به اهل بیت. اما ببینیم چگونه جبران کردن این زحمت ها را. بپرسیم از قضایای کوچه، بپرسیم در مدینه، از در نیم سوخت سوال کنیم، از پهلوی شکست سوال کنیم، از فرق شکافته امیر مؤمنان بپرسیم، از کربلا سوال کنیم، از آتش و تشنگی ابا عبدالله حسین بپرسیم، از فرق شکافته علی اکبر بپرسیم، از بدن اربن اربا بپرسیم، از علی اصغر سوال کنیم، بگیم یا رسول الله، یا علی ابن ابی طالب چگونه اجر مزد و اجر شما رو دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا به همه ما توفیق درک فضائل شبقدر عنایت بفرما. پروردگارا دعاهایی که در ادامه مجلس خواهند فرمود در حق هممون به اجابت برسان. حاجات این برادران و خواهران و تمام کسانی که از این بنده آسی و این عزیزان درخواست دعا داشتن، به هر نحوه، حضوری بوده، پیامک بوده، ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجاتشون رو در این شب عزیز برآورده به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، شهدا و اموات وابسته به جمع حاضر و همچنین روح ملکوتی حضرت امام و عزیزانشون و سلامتی خودتون، سلامتی عزیزانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب و هدیه به پیشگاه مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام و جهت تجدید در فرج امام زمان اجماعا سه صلوات.